رأس کشور رو که بسیار پرهزینه و پرآرزه هست، دو سه نمونهش رو آقای دکتر مروتی اشاره کردن، صندوق‌های بازنشستگی ورشکست میشن، صندوق‌های سلامت ورشکست میشن، برای اینکه یک سالمند از صندوق سلامت 3 تا 5 برابر یک غیر سالمند مصرف میکنه. بنابراین از طرف دیگه ما مگر ابعاد مختلف پیشرفتمون کامل شده؟ کامل نشده که. ما در میانه راه پیشرفت جوانی جمعیتمون رو هم از دست بدیم. بنابراین یک بحثی وجود داره در کشور ما که از سال 85 شروع شده تا 1425 هم به طول خواهد انجامید و اون موضوع پنجره جمعیتی است.
آقای دکتر به جای خوبی رسیدیم. اگر اجازه بدید من اینجا در واقع از شما خواهش بکنم که ادامه بحث رو بعداً داشته باشیم. پشت خط ما آقای دکتر جواد ابراهیمی هستن، مدیر گروه دفتر فرهنگی مرکز تحقیقات در واقع جمعیت مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر ابراهیمی سلام عرض شد.
سلام علیکم
ورحمت الله. سلامت باشید آقای دکتر. ما در واقع موضوع بحثمون که جمعیت هست و ناظر به سیاست‌های جمعیتیه که در واقع مجلس در ایران پیگیری کرده، حالا یا مجالس مختلف در این 10 دوره به ویژه 2-3 دوره اخیر. آقای دکتر شما از چه سالی در این سمتی که در واقع من خوندم هستید؟
خدمتتون عرضم که اولا عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و اساتید شما. حقیر اصلاح بکنم، مدیر گروه دفتر فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستم.
درسته؟ بله.
و از سال 90 خدمت شما هستیم.
بله. خب آقای دکتر این در واقع مسائل جمعیتی در حوزه کدوم کمیسیون مجلس قرار میگیره؟
ببینید اگر بخوایم تاریخچه این طرح رو ببینیم، 3 تا کمیسیون رو به خودش دیده. کمیسیون اول کمیسیون بهداشت، یک دوره به کمیسیون اجتماعی رفت و غالبش رو در کمیسیون فرهنگی مجلس گذرونده.
آقای دکتر چرا اینقدر چرخش اتفاق افتاده؟ البته من میدونم که شاید شما سخنگوی مجلس نباشید و قاعدتا هم نیستید. شما از یه به عنوان مطلع از شما سوال میکنم.
ببینید ماهیت این طرح ماهیت های مختلف داره، بهداشتی و به نوعی اجتماعی و غالبش هم فرهنگی.
خب آقای دکتر در واقع اگر که بخواید خیلی خلاصه بفرمایید که مجلس در حوزه در واقع سیاست های جمعیتی چه کرده؟
درسته.
به ویژه در سال 85 به بعد.
بله. عرضم حضورتون که همونجوری که باز دوستانتون اشاره کردن، مهمانان عزیز، ما سال 72 قانون تنظیم خانواده رو داشتیم.
بل.
این قانون سال 88 و سال 92 دو تا اصلاحیه خورد با رویکرد جدید جمعیتی، با رویکرد افزایش جمعیت، و 2 تا بند و ماده از این قانون نسخ شد. اما کل قانون تنظیم خانواده متاسفانه هنوز نسخ نشده.
درست.
و هنوز مبتنی بر سیاست‌های کاهش جمعیت مقوله بهداشت باروری رو پیگیری میکنه که جای سوال داره.
یه بار دیگه آقای دکتر چرا در واقع ادامه پیدا میکنه این ماجرا که فرمودید؟
خدمتتون عرض بکنم که این قانون تنظیم خانواده قانونی هستش که در چند ماده تنظیم شده، اما متاسفانه رویکردهایی که باید به طور کلی نسخ میشد اما هنوز پابرجاست.
و از جمله چی آقای دکتر؟
از جمله این که به طور مثال بحث بهداشت باروری رو هرچند که باید لحاظ بشه و پزشکان و متخصصین بر این امر اذعان دارن، اما میتوان همین مقوله رو مبتنی بر سیاست‌های جدید پیگیری کرد، یعنی سیاست‌های افزایشی، اما هنوز سر جای خودش مونده و چند تا ماده‌ای که حالا ذیل قانون تنظیم خانواده باقی مونده. هرچند عرض کنم خدمتتون که انتهای طرح جامعه جمعیت نسخ کامل این قانون خواسته شده، اما خب هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده.
یعنی در واقع می‌فرمایید که الان چند بخش مختلف حاکمیت دارن در واقع متناقض عمل می‌کنن آقای دکتر؟
بله متأسفانه من عرض بکنم سیاست‌های کلی جمعیت یکی از مظلوم‌ترین سیاست‌هاییه که توی این چند ساله نوشته شده. از سال 93 به این ور شاید بگیم که هنوز اقدام درخوری برای اجرای سازی این سیاست‌ها صورت نگرفته.
بله.
و مجلس هم این طرح رو هنوز نتونسته به جایی برسونه که حالا
نتونسته
اگر
نتونسته دکتر یعنی چی مجلس نتونسته میفرمایید؟
حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم این رو.
حالا این چون سوال مهمیه برای این فرصت داریم. یعنی چرا مجلس نتونسته؟
من عرض بکنم که ببینید بزرگوار تو سیستم روند و رویکرد قانون‌گذاری یا طرح میاد تبدیل به قانون میشه یا لایحه.
بله.
اشکالی که وجود داشت در طرح جامعه جمعیت همین طرح بودن این به اصطلاح موضوع هستش. اگر در قالب لایحه میومد اینقدر ما اذیت نداشتیم برای اجرایی سازی سیاست های کلی جمعیت. اشکالش هم این بود که قالب ماده های این قانون بار مالی داشتن و مبتنی بر اصول قانون اساسی. اگر
آقای دکتر ابراهیمی شما خودتون این رو میپذیرید این چیزی که الان فرمودید؟
چی رو؟
الان شما به عنوان در واقع شنونده رادیو گفتگو شما خودتون این رو به عنوان یک دلیل میپذیرید؟
دلیلش
الان مشکل این که مجلس در واقع نپرداخته و 6 ساله میفرمایید که نتونسته فرصت نکرده اینه که این در واقع لایحه نیست و طرحه؟
نه یک من واضح بکنم مسئله رو. ببینید مشکلی که مجلس با عدم پیشبرد این طرح داشته این بوده که نتونسته منابع تأمین بار مالیش رو مشخص بکنه. این قانون نزدیک به حالا به اذعان سازمان برنامه نزدیک به 12,000 میلیارد تومان هزینه و بار مالی داره که مبتنی بر اصول قانون اساسی باید بار مالی منبعش رو در طرح مشخص می‌کنه.
حالا آقای دکتر شما این اعداد و ارقامی که می‌فرمایید چون شنونده ما شاید خیلی در واقع حس روشنی نسبت به اینکه 12,000 میلیارد تومان یعنی چقدر نداره بس. من لازم اینو عرض بکنم که در واقع تعداد حالا من فقط میخوام عدد نگم چون شک دارم تعداد بدهکاران بانکی ما در واقع اگر که 50 نفر اولشون رو بررسی کنیم بالای 110,000 میلیارد تومان در واقع میشه میزان بدهیشون به سیستم بانکی. یا مثلا فرض کنید که میزان فرار مالیاتی چند تا از مثلا میزان فرار مالیاتی وکلا در واقع یه چیزی بیش از این 12,000 میلیارد تومانه که میفرمایید.
من نمیخوام بحث رسانه‌ای بکنم، بحث قانونی و روال حقوقی رو من دارم خدمت شما عرض میکنم. شما در طرح قانونی ولو یک ریال رو بدون من و مشخص بکنی شورای نگهبان
قانون رو رد خواهد کرد مسلما.
بله بار مالی مهم هستش در نوشتن طرح.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیمی،
بزرگواری.
تشکر میکنم آقای کسایی زاده. شما به عنوان که در واقع اهل خبری شما سوالی ندارید از آقای دکتر یا با ایشون خداحافظی بکنیم؟
بله خداحافظی کنم. من
خب ممنونم آقای دکتر ابراهیمی.
من در خدمتتونم.
سلامت باشید، بزرگوارید، ممنونم، خدا نگهدار. آقای کسایی زاده فکر میکنید که در واقع مشکل کار از کجاست؟ الان میبینید که با در واقع با مسئولین مرتبطش هم که صحبت میکنیم چه بسا کم اطلاعتر از ما در این حوزه یا حداقل مسئولیت چیزی رو نمیپذیرن.
چرا باید فرانسه 5% بودجه ناخالصش رو اختصاص بده بحث فرزندآوری؟ سنگاپور بیا تو تقویمش بزنه شب فرزندآوری، اما ما 30 اردیبهشت روز جمعیت تمومش میره، هیچ لوگو، هیچ آرمیش. دانمارک اومده یک شعار ایجاد کرده به نام به خاطر
ما خواهر دارم و یه برادر، ما 3 تا بچه بودیم تو مدرسه، رومون نمیشد بگیم که ما 3 تا بچه‌ایم چون همه 1 بچه و 2 بچه بودن. درسته. در راستای همین بحثی که میفرمایید
دانمارک گفته یک شعار داره اینا همیشه تو روز جمعیتشون اعلام میشه به خاطر دانمارک این کارو بکن. خب آلمان چه کار کرده؟ اومده
کسایی زاده با توجه به اینکه در واقع صحبت کشور خارجی هم مطرح شد، در واقع یه رویکردی مطرحه که در واقع خیلی از سیاست‌های جمعیتی که به کشور ما بار شده، حالا چه اینکه ما در واقع خودمون آمدانه این رو پذیرفتیم یا اینکه در واقع دیگران به ما این رو تحمیل کردن و ما متوجه نبودیم متاسفانه، یعنی متولیان امر متوجه نبودن و صاحب منصبان کشور ما، یک گزارشی دوستان تهیه کردن در ارتباط با در واقع نقش غرب و به ویژه در واقع خواستگاه کاهش جمعیت در کشور ما که شاید خیلیش سیاست‌های آمریکایی باشه. اگر موافق باشید این رو بشنویم و باز خواهیم گشت.
The implant or the IUD or the IUS or related to the technology of the country.
در دهه 70 برنامه تهدید نسلی و کم کردن جمعیت از طریق نفوذ همین سازمان‌های بین المللی بود که به سیاست رسمی کشور بدل شده بود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از مجلس شورای اسلامی، صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون، کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله مندی پیش‌بینی شده است، بعد از فرزند سوم قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.
نکن میزنی سرمون نمیشکنی دوباره ای خدا.
اون سومیه از همه بدتره،
نبود راحت‌تر بودیم، نباید درستش میکردیم. خودمونم بی ملاحظه این دیگه، باید جلوشو بگیریم.
ناشکری نکن قنبر، خدا رو خوش نمیاد.
ناشکری چیه؟ همون دو تا کافی بود. برداشتیم خودمون رو بدبخت کردیم، مملکت رو دوچار بحران و بدبختی کردیم.
در نیمه نخست سال 1389 وقتی دکترین امنیت ملی آمریکا منتشر و توسط باراک اوباما ریاست جمهوری وقت آمریکا به نیروهای مسلح آمریکا ابلاغ شد، شگفت انگیز بود که این سند نشان می‌داد برنامه‌های جمعیت و غذا در سازمان ملل در واقع بخش از عملیات‌های غیر نظامی ارتش آمریکا محسوب می‌شود. البته این امر در آمریکا مسبوق به سابقه بود.
Hey, this is a simple question. What did you mean by depopulation should have been the priority of US foreign policy against the third world? Shame me. I'm not wanted for mass murder in different countries unlike you, sir.
در دوران ریاست جمهوری نیکسون، کیسینجر مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید در پروژه NSSM-200 به این نتیجه رسیده بود که رشد جمعیت کشورهای جهان سوم به ضرر اقتدار سیاسی و نظامی آمریکا در جهان است. بعد از سالها که اسناد پروژه NSSM-200 منتشر شد، معلوم شد که طرح‌های کیسینجر برای کنترل و کاهش جمعیت شامل چه موارد غیر انسانی بوده است. کمک به سازمان‌های چند جانبه کنترل جمعیت، به رسمیت شناختن سقط جنین، طراحی برنامه‌های با انگیزه اقتصادی برای افزایش سقط جنین و عقیم‌سازی و جلوگیری از بارداری، طراحی برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه درسی آموزش جنسی به منظور متقاعد کردن زوج‌ها برای خانواده کوچکتر بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی و به کار بردن زور در برخی کشورها برای کنترل جمعیت از راه‌های قطع کمک غذایی و قطع کمک برای بلایای طبیعی.
خب گزارشی بود شنیدیم در ارتباط در واقع با سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه دولت نیکسون که خیلی‌هاش هم در واقع تا این لحظه شاید اجرا شده باشه و نمونه‌هایش رو در کشور خودمون دیده باشید. در واقع دیدید که خیلی از در واقع تبلیغات پنهان وزارت بهداشت و در واقع مجموعه‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و در واقع صاحب منصبان در همین فیلم‌های سینمایی کشور خودمون هم فرزندآوری رو در واقع به عنوان یک امر قبیح میدونه بعد از فرزند دوم و خب این در واقع گاهی میتونه در واقع بخشی از پازل آمریکا و چه بسا کشورهای غربی باشه. با آقای کسایی‌زاده صحبت می‌کردم. آقای کسایی‌زاده در ارتباط با این گزارشی که دیدیم و ادامه بحث قبلیتون بفرمایید.
ببینید من به هیچ عنوان این گزارش رو قبول ندارم.
خب
چرا ما باید هر چی بدبختی داریم گردن دشمن بندازیم؟ بی‌ارزگی خودمون رو گردن دشمن بندازیم.
بله.
ما 200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. چه ربطی دشمن داره؟
درست.
این همه اختلاط در کشورمون رخ چه ربطی دشمن داره؟
بله.
ما کشورمون با عمر روزنامه‌نگاری که تو حوزه اقتصاد کار کرده، کشورمون پول داره، خیلی هم داره. بی نهایت هم داره.
بله.
فقط این منابع درست انجام نمیشه و دستگاه نظارتی اون درست عمل نمیکنه.
درست.
ما باید توی از بودجه امنیت ملیمون، بودجه دفاعیمون، بودجه نفتمون باید اختصاص داده بشه برای بحث فرزندآوری جمعیت. اما این کار توی مجلس انجام نشده، قانونگذاران ما انجام ندادن، دولت هم اهمال کرده. یک، رفع مشکل اقتصادی خانواده‌هایی که میخوان بارور بشن. دو، مشوق‌های فرزندآوری باید انجام بشه. سه، مدیریت بحران تو بحث سزارین، چون میترسه طرف، خیلی از دختر خانم‌ها اصلا میترسن تو بیمارستان خان دیدم، نه آقا از ترس زایمان هست. دوم بحث سقط جنین هست. چهارم بحث ناباروری، 3 میلیون زوج ناباروری. نمیگم 3 میلیون حالا بارور بشن مملکت تغییر میکنه، نه، اما اینها هم هست. همه اینها بودجه میخواد، انقدرم بودجه نمیخواد. وقتی که بنده متأهل هستم میخوام فرزند سوم چهارم به دنیا بیارم، باید دولت بگه اگر به دنیا اومد مهد کودکش با من، حداقل من بیمه مهد کودکت انجام میدم، بگه بیمه تامین اجتماعی فرزند چهارمت با من، فرزند سومت با من، بگه اشتغال یک نفر اعضای خانوادت با من. اصلا کار نشد نیست. حالا ما بیام میگن در خط دشمن بود، اصلا دشمن.
حالا آقای کسایی‌زاده ببینید، من چند وقت پیش مطالعه میکردم در دولت فرانسه زیر نظر خود رئیس جمهور، یعنی در واقع دفتری تشکیل شده برای مقابله با تهاجم فرهنگی آمریکا. یعنی شاید ما مثلا اگر که در ایران نشسته باشیم از تهاجم فرهنگی آمریکا بگیم، ایده بگن که خب این توهمه، ولی دولت فرانسه هم همین کاری میکنه، به خاطر اینکه لایف استایل آمریکایی در واقع تو خیلی از کشورهای دنیا، حتی تو فرانسهش در واقع تهدید محسوب میشه. یه لایف استایلی که در واقع خانواده محوری رو ترویج نمیکنه، زندگی در واقع به این سبکی که حالا امروز مرسومه به مدرن فامیلی، خانواده مدرن، که هر چند نفری که دور هم جمع میشن میتونن یه خانواده باشن و نیازی به فرزند آوری نیست، اینا اصلا میتونن دو نفر آقا باشن، دو نفر خانم باشن، هر سازوکاری. و خلاصه میخوام بگم که این در واقع این سبک زندگی که و این سبک زندگی کاملا مصرفگرا، این چیزی که در واقع آمریکا در دنیا تبلیغ و ترویج میکنه، خب برای خیلی از کشورهای دنیا تهدید است، نه برای ما. اینکه ما خودمون باید پیگیر باشیم، اینکه 100%، اینکه ما خیلی جاها اشتباه کردیم 100%. شما قبل از این دیدید من با در واقع آقای دکتر ابراهیمی که از طرف مجلس با ما صحبت کردن، شما دیدید که من چجوری در واقع ایشون رو مورد عتاب قرار دادم و در واقع ایشون به عنوان کسی که باید پاسخگو می بود اینجا. یعنی ما به اشکالات خودمون در واقع واقفیم. اما این که ما بخوایم بگیم که خب نه دیگران هم کاری به کار ما ندارن و این فقط توهم توته است، نه، من خب این رو هم نمیپذیرم. اگر اجازه بدید آقای دکتر مروتی رو هم من باهاشون صحبتی بکنم. آقای دکتر، چی شد که جامعه ما اینقدر این سیاست ها و این تبلیغات در واقع پیدا و پنهان رو پذیرفت و ما به اینجا رسیدیم؟
یه نکته من پیش از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم در مورد صحبت‌های آقای کسری زاده عزیز عرض کنم حضورتون. ببینید، شاید خوب بود که ما تاریخچه کنترل جمعیت رو مختصر می‌گفتیم قبلش و وارد این بحث می‌شدیم.
آقای کسری زاده اشاره کردن.
ببینید، اتفاقی که می‌افته اینه که بعد از جنگ جهانی دوم و وقوع یک واقعی بسیار مهم اجتماعی در غرب به نام انقلاب جنسی، منجر به این میشه که در غرب فرزند آوری به کمتر از نصف تقلیل پیدا میکنه. مثلا در سالهای 1950 توی آمریکا قریب به 4 فرزند به دنیا میآورد یک زن آمریکایی، اما ظرف 2 دهه اتفاقی که افتاد، فرزند آوری زنان آمریکایی به نصف تقلیل پیدا کرد، به کمتر از 2 فرزند رسید. این مسئله باعث شد که متوجه بشن که یک مؤلفه قدرت مهم به نام جمعیت رو دارن از دست میدن، و اون مطالعه امنیت ملی آمریکا به نام NNSM 200 انجام شد توسط کیسینجر، که خب کیسینجر واقعا یه قله تو مباحث سیاسی و مسائل استراتژیک. این مطالعه گفت که باید کنترل جمعیت در سطح دنیا اتفاق بیفته. همون زمانه که بحث کنترل جمعیت وارد ایران میشه، اولین کسی که وارد این ایران میکنه این موضوع رو خانم ستاره فرمانفرمایی، یکی از شاهزادهای قجره، که مددکاری اجتماعی رو وارد ایران میکنه و مددکاری اجتماعی رو توی امریکا خونده و جزو نیروهای سازمان ملل وارد ایران میشه، کنترل جمعیت رو آغاز میکنه. یعنی از ابتدای ابتدا،
اگر
من خیلی مختصر میگم، یعنی ابتدای این مسئله توسط آمریکا وارد ایران میشه. یعنی اولین موردی که وارد میشه توسط آمریکا وارد میشه، زیر نظر شورای جمعیتی آمریکا پاپولیشن کانسیل این مسئله انجام میشه. ما در سال 1354 اشتباه نکنم، وزیر اقتصاد ایران میره آمریکا، توی یک جلسه ای که رئیس جمهور آمریکا هست، آقای فورد، آقای اردشیر زاهدی هست، سفیر وقت ایران توی آمریکا، و کیسینجر هست که قله مسائل استراتژیک،
اونجا اولین
صحبتی که بعد از خوشامدگویی آقای فورد رئیس جمهور آمریکا مطرح میکنه با وزیر اقتصاد ایران اینه که همچنان آیا رشد جمعیتتون بالاست؟ که پاسخی که میشنوه میگه متاسفانه بله، ما 3% رشد جمعیت داریم ولی داریم کمش میکنیم. یعنی در حد رئیس جمهور آمریکا توی مسئله.
خیلی ممنونم. من میخواستم که در واقع جمع‌بندی نهایی رو آقای دکتر علی محمدزاده انجام بدن که متاسفانه فرصت نشد. امیدوارم که شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، رادیو فرهیختگان، ممنونم از شما که شنونده ما بودید. خدا نگهدار.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه با برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در نو.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز 3 اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیست فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از ناحیه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی، و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزل ای.
بزرگی می گفت نظر دیگران رو جویا شو، با دیگران مشورت کن، ولی در رهایت خودت تصمیم نهایی رو بگیر. مشورت کردن، شریک شدن در عقل دیگران رو به ما کمک می کنه تا بهترین انتخاب رو داشته باشیم و بهترین کار رو انجام بدیم. مشورت ما رو از دودلی و تردید نجات می ده و اصلاً شاه کلید موفقیت محسوب می شه که هر در بسته رو میتونه باز کنه. با چه کسایی معمولا مشورت میکنی؟
حالا معمولا با پدرم و خب حالا عموهام یا یه سری از افرادی که با پدرم در ارتباط هستن. میدونی اونها اطلاعاتشون بیشتره.
بیشتر با دوستای معلو کارم. معلو کار درست از آب در بیاد دیگه.
مشورت و اهل فن با کسی که در مورد کاری تجربه داره. بنده تا حدود اهل مشورت.
با چه کسی معمولا مشورت میکنی؟
من با کسی که مثلا با من هم نظر باشه مشورت میکنم، چون اون کسی که مثلا من هم نظر مثلا میتونه منو درک کنه اون انتخابی که میخوام بگم، ولی کسی که مثلا من هم نظر نیست نمیتونم تا درک کنم.
بالاخره چیه که نمیدونیم باید بزرگترها مشورت میکنیم، از سوالات چه میپرسیم، اینه بالاخره اونا تجربهشون بیشتر از ماه.
دقیقا اونها رو از اهلش بگیرم، یعنی اگه مثلا میخوام کار اقتصادی بکنم از یکی از اقتصاد سر در میاره، اگه قرار یک کار مثلا خانوادگی بکنم مشاور خانواده، کسی که تو موضوع وارد باشه.
با چه کسی بیشتر مشورت میکنی؟
خواهرم. خب مثلا تو خونه ایم بیشتر مثلا با هم هم صحبتیم، بیشتر من خوب درک میکنم.
اون افرادی که میخوام باشون مشورت کنم اولا باید صادق باشن، آگاهی داشته باشن نسبت به اون مسئله که من میخوام باشون صحبت کنم و حالا فکرمو در میون بذارم، و اینکه مؤمن بودنشون خیلی واسم مهمه، صداقت، ایمان.
صرفا از خانواده یا دوستان، بیشتر حالا پدر مادر یا دوستای خیلی نزدیک، چون تجربه شو داشتن احتمالاً آدم مجربی هستن، میتونم ازشون کمک بگیرم.
انتخابات انتخابات یعنی انتخاب بهترین گزینه، اما همه ما شاید نتونیم پرسجو و تحقیق کنیم تا به بهترین فرد برسیم. پس چه خوبه که با دیگران مشورت کنیم و در عقل اونها شریک بشیم. مشورت با افراد آگاه به ما کمک میکنه تا در انتخابات بهترین ها رو انتخاب کنیم، تا بهترین ها رو برای کشورمون رقم بزنیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
از شما دعوت میکنم جهان آرا رو بشنوید.